خداحافظی میکنیم. شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید. باید این مسئله رو مورد اشاره قرار بدیم که چنین پیشرفت‌هایی در حوزه نان و دارو پس از انقلاب اسلامی و به واسطه این واقعه بزرگ رخ داد، واقعی که منجر به این شد که ما باور کنیم در حوزه‌های مختلف میتوانیم روی پای خودمون بایستیم علارغم وجود همه فشارها، همه تحریم‌ها، به دستاوردها و پیشرفت‌های مهمی با تکیه بر دانش و توان ایرانی دست پیدا کنیم. و برای همین هم چقدر خوبه که فردا با در دست داشتن پرچم ایران یک بار دیگر سال روز شگیری انقلاب اسلامی رو جشن بگیریم در کنار هم، با حضور در خیابان‌ها و در دست داشتن پرچم کشوری که همه عاشقش هستیم، یعنی ایران.
اینجا ایران است، مهد شیران است، خطه پهلوانان و شهیدان است. اینجا ایران است.
ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
و ما ملت ایران بار دیگر می آییم تا بگوییم چو ایران نباشد تن من مباد، تن من مباد.
چو ایران نباشد تن من مباد، بدین قوم و قرز
خجسته باد سال روز با شکوه پیروزی انقلاب اسلامی.
بله، شما شنونده برنامه ایران امروز هستید. در 21 بهمن ماه با توجه به قرار گرفتن در ایام الله دهه فجر، ما داریم به دستاوردهای مختلف کشور در حوزه‌های گوناگون می‌پردازیم. امروز هم بحث نان و دارو که در بخش اول آقای دکتر حسین قنبری، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه نانوتکنولوژی پزشکی برامون صحبت کردن درباره این که ما در این زمینه و تولید علم در حوزه نان و دارو در لبه علم دنیا قرار داریم و جزء کشورهای برتر هستیم و همچنین در زمینه تولید نان و داروها به سطحی رسیدیم که می توانیم این نان و داروها رو صادر کنیم و بازارهای خوبی هم براش در جهان به واسطه کیفیتش وجود داره. اما یک مهمان تلفنی دیگر هم داریم، آقای دکتر محمد رضا کشاورز، مدیر انجمن داروسازی تهران. سلام و عرض ادب آقای دکتر کشاورز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشن و آرزوی روز روزگار خوش برای همیهنان عزیزم دارم. در خدمت
سپاسگزارم. آقای دکتر کشاورز، ما اگر نگاهی داشته باشیم به دستاوردهامون در حوزه نان و داروها، خب مهمترین تجلیش واقعا همون تولید این نان و دارو است، در کنار بُعد علمیش و تولید علم و پژوهشایی که صورت گرفته که در ابتدا آقای دکتر قنبری در برنامه توضیح دادن. اما میخوام برم به صورت عملی‌تر و مشخص‌تر به سراغ داروهایی که ما در این حوزه تولید کردیم. بفرمایید درباره اون تنوع دارویی که ما در حوزه نان و دارو تولید کردیم.
استاد عزیزم، خدمتون عرض بکنم که نان و دارو در حقیقت یه قسمتی از فرآیندهای مربوط به حوزه دارو هست. من دوست دارم که یه تصویر بزرگتری رو از مجموع اتفاقاتی که در حوزه دارو در طی سالیان گذشته اتفاق افتاده رو خدمتون عرض کنم. واقعیت اینه که به هر حال تولید حدود مثلا 25% قبل از انقلاب الان به حدود 90% رسیده. می‌دونید یعنی این استقلال در تأمین به هر حال داروی مورد نیاز مردم به نظرم اتفاق بسیار خوب و مهمی. یکی از مسائلی که به هر حال همیشه بهش پرداخته میشه اینه که اگر که در همین تولیدی که الان داره انجام میشه هر 1% کاهشی که ما در تولید داشته باشیم، شاید بیش از 200 میلیون دلار باید هزینه بکنیم و به صورت فوریتی اگر موجود باشه در دنیا بتونیم بخریم. من میخوام تصویری که در حقیقت به هر حال خدمت همیهنان عزیزم میدم اینه که قطعاً خب به هر حال در هر کشوری کمبودهایی ممکنه وجود داشته باشه. ما ممکنه که به هر حال برند خاصی که مد نظرمونه ممکنه نتونیم بهش دسترسی وقتی داشته باشیم، ولی داروسازهای ما در ایران تمام تلاششون بر اینه که بیماری که به داروخانه مراجعه میکنه حداقل این باشه که داروی مورد نیازش رو، حالا اگر نشه حتی از برند اصلی از داروی تولید داخل ما بتونیم تامین بکنیم. خیلی وقتا میگن که این دارویی که در حقیقت در ایران تولید میشه شاید وابسته به مواد اولیه خارج از کشوره.
بله.
ما تقریبا در ابتدای شروع بله خیلی وابستگی حتی مواد اولیه هم داشتیم. الان خوشبختانه این وابستگی به کمتر 70%، یعنی بیش از 70% مواد اولیه هم در ایران تولید میشه. به نظرم این اتفاقات خوش و میمونیه که به هر حال باید همینهران ما بدونن، میگم ولی در این حال یه وقتایی ممکنه که در مراجعه به داروخانه و در سطح عرضه کمبودهایی هم مشاهده بشه که با غالبا برندهای وارداتی هستش که به هر حال مشکلات تامین ارز و مشکلات واردات براش هست.
درست.
ولی در این حال اون چیزی که به هر حال خیلی ملموسه تو حوزه بیوتکه. ما تقریبا از سال فکر میکنم دهه 80 به حوزه بیوتک وارد شدیم و شرکت‌های بسیار فناورانه ای تو این حوزه داریم که جالبه خدمتتون بگم که در عصری که شاید مثلا صادرات دارو یکی از مهمترین اولویت کشورهای مختلف هست، ما الان به سمت صادرات دانش فنی حتی داریم میریم. یعنی فکر کنید که ما به مرحله ای رسیدیم که از تولید داخل صادرات محصول نهایی و اینا عبور کردیم و در کشورهای حتی همسایه‌مون داریم به در حقیقت فعالیت هایی در حوزه صادرات دانش فنی داریم میرسیم. این به در حقیقت علتی هستش که دانشگاه های ما توسعه پیدا کردن. ما الان یه چیزی حدود سالی 2000 فارغ التحصیل داروسازی داریم.
چقدر خوب. بله.
به هر حال این از یه بود بالاخره برای مملکت ما یه امتیاز محسوب میشه، به این علت که به هر حال این داروسازان جوانی که وارد عرصه میشن میتونن اتفاقات بسیار مهمی رو رقم بزنن. در این حال خب ما میبینیم خیلی از این همکاران من وارد بحث صنعت و در بحث صنعت میبینیم که اتفاقات بسیار روشنی اتفاق میفته. شرکت های دانش بنیانی که محصولشون تجاری سازی میشه و وقتی تجاری سازی شد از پارک های علم و فناوری اینا به سطح عرضه تجاری وارد میشن. این هم اتفاق خیلی مهمه. به هر حال مردم رو باید افتخار کنن که به هر حال جوانانی که در مملکتمون دارن تلاش میکنن که به هر حال آبروی مملکت ما همین تلاش این جوانان ما هست، میتونن انشالله با امید خدا در روزهای بسیار خوب بتونن آینده روشنی رو برای مردم ترسیم بکنن انشالله.
آقای دکتر بریم سراغ کیفیت داروهایی که داریم تولید میکنیم. در مقایسه با دارویی که داره تو دنیا تولید میشه در همین حوزه نانو دارو، کیفیت داروی ما چقدر هست؟ آیا پتانسیل گسترش صادراتش وجود داره؟ در بازار دنیا خواهان براش وجود داره؟ ممکنه مخاطب ما این سوال رو هم داشته باشه.
ببینید خیلی نکته مهم و ظریفی رو اشاره کردیم. خوشبختانه در ایران مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته در حوزه دارو ما سازمان غذا دارو رو داریم که با آزمایشگاه مرجع در حقیقت کنترل کیفیت این محصولات رو و رصد و پایش اصالت این محصولات رو انجام میدن. به هر حال آزمایشگاه هایی که این کار رو انجام میدن، من به شما عرض کنم که تولید دارو از مرحله‌ای که مواد اولیه وارد کارخونه میشه تا زمانی که این محصول به دست مصرف کننده میرسه در نقاط مختلفی آنالیز و بررسی میشه. ما حتی محصولات دانش بنیانی که در ابتدا اینا در حقیقت میرن به سازمان و داکیومنت میکنن، سی تی دی درست میکنن برای اون محصول، داریم مطالعات کارآزمایی بالینی روی این محصول انجام میدیم و بررسی های اصطلاحاً فراهمزیستی یا بررسی های همسنگی، ما میگیم بایو اویلیبیلیتی، یعنی اینکه مقایسه میکنیم یه داروی تولید داخل رو با یه برند اصلی که شاید 100 برابر گرونتر از حتی برند داخلی ما هست. وقتی مقایسه میکنیم خیلی از تست هایی رو که به هر حال از لحاظ اینا میدونید که ما بر اساس مکوپه های کشورهای بسیار پیشرفته مثل بی پی و یو اس پی داریم کار میکنیم، مقایسه میکنیم کیفیت داروی ما واقعا چیزی کمتر از داروهای برند اصلی نداره. به نظرم میاد که به هر حال نسبت به شرایطی که داریم تأمین دارو برای ما مشکلاتی رو ایجاد میکنه. ما سعیمون برای اینه که قطعا بتونیم شونه به شونه خیلی از برندهای اصلی دارومون رو تولید کنیم. بعضی از مواقع به هر حال مشکلات تولید یا مشکلات به هر حال تأمین ماده اولیه از سورس های خیلی با کیفیت برای ما دچار مشکل هست و طبیعتا ممکنه تو بعضی از مواقع نقاط ضعفی هم وجود داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، شاید بخوایم اگر خیلی عینی تر برای مخاطبمون صحبت کنیم، این هستش که اگر واقعا ما مثلا دست به تولید چنین داروهایی نمیذاریم در روز نانو دارو، و حالا با توجه به این که آقای دکتر قنبری در ابتدا اشاره کردن که برای ما تمرکز کردیم روی درمان بیماری های صعب العلاج مثل سرطان، اگر واقعا به این سمت و سو نمی رفتیم چقدر آمار مرگ و میر، حالا این واقعا متاسفانه بر اثر این بیماری در کشور افزایش پیدا میکرد، و چقدر تأثیر داره که جلوی مرگ هموطنان رو بگیریم با توجه به همین تولید نان و داروها؟
ببینید، واقعیتش اینه که به هر حال مطلوب هر درمانگر یا پزشکی اینه که بتونه سلامت رو به بیمار خودش برگردونه، و طبیعتاً بیمار اولویتش در تأمین در حقیقت هزینه های داروهاش براش اولویت اصلی هست. ببینید، در زمانی که برای یک داروی اصلا وجود داشته باشه، ما خیلی وقتا میگیم دارو در دسترس باشه، مریض پذیرش استفاده از دارو رو داشته باشه و توان خرید این دارو داشته باشه. اتفاق خوبی که افتاده با حمایتی که بیمه ها کردن، وزارت بهداشت کرده، طبیعتاً سعی که همیشه بیمار دسترسی به دارو داشته باشه، اویلیبل باشه و در این حال افوردبل هم باشه، یعنی بتونه حتی این دارو رو با بالاخره امکانات بیمه‌ای که در اختیارش هست تهیه بکنه. خب ببینید، وقتی دارو به هر حال هزینه های مترتب برای شما نمیتونیم در نظر نگیریم و اصل اقتصادی مترتب بر بحث تولید دارو یکی از اصول اون هست. خوشبختانه این اتفاق به شکلی افتاده، در کنار دانش فنی، در کنار تولید داخل بودن محصولات، به هر حال تونسته سلامت رو به در حقیقت خونه های بیماران ما برگردونه و الحمدلله بتونن مطلوبی رو از درمانشون بگیرن. ولی خب باید این نکته هم دریافت کنیم که بسیاری از بیماری هایی که به این حوزه ارتباط پیدا میکنند، خصوص در حوزه بیماری های صعب العلاج و کانسر، خب قاعدتا اینا یه ریت متوسطی از به هر حال مرگ و میر هم دارن. اما این که ما بتونیم با داروهایی که داریم طول زمان بیشتری و همینطور کیفیت بهتری برای زندگی بکنیم، چون میدونید که به هر حال با مشکلاتی که ممکنه حتی بعضی از عوارض بعضی از داروها ایجاد کنه، شاید زندگی رو سخت‌تر هم بکنه یه وقتایی، ولی در عین حال نتیجه مطلوب اینه که بتونه حداقل شرایط رو برای بیماران به شکلی پیش ببره که بتونه مدت زمان طولانی تری رو از زندگیش و از حضورش در کنار خانوادهش لذت ببره و استفاده کنه.
به عنوان سوالی که میتوان حالا اون رو سوال آخرم دونست، اینه که شما خودتون اگر بخواید بگید که ما یه سری کارها میتوانیم انجام بدهیم که هم در زمینه تولید علم پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم در حوزه نان و دارو، و هم در تولید دارو در این حوزه شاهد پیشرفت باشیم، اون کارها چه هستش؟
ببینید، خب واقعیت اینه
من نیازهاتون، بله،
هر چقدر که ما بتونیم ارتباط صنعت رو با دانشگاه تقویت کنیم، که یکی از بهترین کارهایی که شده پارک‌های علم و فناوری که وجود داره، و اینا خیلی وقتا دانشجوهایی که به هر حال در آستانه فارغ‌التحصیلی‌اند، پایان‌نامه‌های درسیشون تبدیل به محصولی میشه که تجاری سازی میشه، و حمایت‌هایی که حالا به هر حال بخش علم و فناوری ریاست جمهوری از اینا میتونه انجام بده، وام‌هایی که در اختیارشون میذارن برای تولید محصولشون، و به هر حال اصل ماجرا اینه که اینا بتونن تولیدشون رو و محصولی رو که روش سال‌ها کار کردن رو به سطح در حقیقت عرضه برسونن، این بهترین حمایتیه که میشه انجام داد. به هر حال اصل ماجرا اینه که ما بتونیم در فرایند زنجیره ارزش دارو به داروهای جدیدتری که در حقیقت روش‌های نوین درمان مثل سل تراپی، مثل جین تراپی، که اینا در حقیقت میشه گفت که یه روش‌های جدیدی هستن و در این حال داروهای شخصی سازی شده که بر اساس ژنوم و مشخصات هر فردی بتونیم بررسی‌هاش رو بر اساس دارویی که مورد نیازش طراحی بکنیم، اینا آینده متصور بر صنعت داروی ماست. ببینید، در به هر حال در دنیا الان این سه آیتم آخری که گفتم جزو در حقیقت پرهزینه‌ترین روش‌های درمانه، یعنی اگر که بیماری بخواد وارد این فضا بشه، از نانو و بیوتک هم که ما عبور بکنیم، ما میتونیم به حوزه داروهای سل تراپی و ژن تراپی هم وارد بشیم، و واقعا نیازه که سیاست‌گذاران در حقیقت حوزه دارو دغدغه و نگرانی برای حضور در این عرصه‌ها هم داشته باشن، و میدونم که الان در حال حاضر در دانشگاه های ما این اتفاق داره میفته و در حقیقت دارن روی این پروژه ها کار میکنن. خیلی جالبه که من به شما بگم که بله. ما شاید قبل از انقلاب برای دوره تخصص دانشجوها رو به خارج میفرستادیم، ولی الان شاید بیش از 10 دانشکده داروسازی هستن که دوره های تخصصی بسیار عالی رو فعالیت میکنن. دو دوره تخصصی جدید مثل اقتصاد و مدیریت دارو و همینطور بحث دارو کلینیکال فارماسی یا داروسازی بالینی رو ما در حقیقت تو این دوره ها اضافه کردیم به رشته های تخصصی. بعد نیست بدونید که به هر حال همیشه دغدغه و نگرانی خیلی از ما به عنوان کسانی که در حوزه علم داریم فعالیت میکنیم اینه که ما فقط علم پیور و واقعی رو میخونیم و چیزی در مورد اقتصاد و مدیریت نمیدونیم. ببینید این اشکال بوده بله خیلی وقتا و همیشه میگفتن که شاید کشورهای اروپایی آمریکایی به بحث مدیریت و اقتصاد بیشتر میپردازن تا علم، و کشورهای مثلا مثل ما شاید مثلا سخت‌تر باشه میان میپردازن به علم واقعی فقط میپردازن. ولی الان جالبه که به شما بگم که ما در حوزه اقتصاد و مدیریت دارو هم دانشمندان بسیار خوبی رو تربیت کردیم که ترکیبی از صنعت، دارو و اقتصاده که به نظرم میتونه به عنوان روش‌های خیلی خوب در سیاست گذاری آینده خیلی خوبی رو برای دارو انشالله رقم بزن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد رضا کشاورز، مدیر انجمن داروسازان تهران. با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم از شما. قربان شما.
ممنونم. متشکرم. همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید با موضوع نانو دارو و نکاتی که آقای دکتر کشاورز گفتن در حوزه تولید دارو بسیار مهم بود، درباره کیفیت دارویی که داره در کشور تولید میشه و اتفاقی که در این زمینه رخ داده، این که ما توانستیم در این زمینه واقعا روی پای خودمون بایستیم با حجم دانشگاه علوم پزشکی که در کشور وجود داره، پژوهش‌هایی که صورت گرفته و سرمایه‌گذاری که در تربیت نیروی انسانی داره در این زمینه انجام میشه، واقعا نشان میدهد که ما یک چشم‌انداز بسیار خوبی در حوزه تولید نانو داروها خواهیم داشت. همچنان همراه ما باشید. فاصله میگیریم، برمیگردیم. خب شما به صورت زنده شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران هستید و در حوزه نانو دارو میخوام یه گفتگوی دیگر انجام بدم. آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام و عرض ادب آقای دکتر مجاهدیان.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سوالی باشه میتونم در خدمتتون.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر، هم آقای دکتر قنبری و هم آقای دکتر کشاورز توضیحاتی درباره کارهای پژوهشی و تولید دارو در حوزه نانو دارو برای مخاطبان ما دادند، اما من میخوام این سوالم از شما بپرسم که ما در فضای دانشگاه علوم پزشکیمون در این سالها چه کارهایی انجام دادیم، چه زیرساخت‌ها ایجاد کردیم که توانستیم به این نقطه در حوزه نانو دارو برسیم؟
خواهش میکنم. خدمت شما که عرض میکنم، خوشبختانه در سالهایی که گذشته در دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه داروسازی به شکل کلی فعالیت های بسیار بسیار خوبی اتفاق افتاده و ما تونستیم که حالا حجم بسیار بالایی از داروها رو تو در کشور خودمون به تولید برسونیم و تقریبا میشه گفت که در این زمینه ما یه به یک خود کفایی نسبی برسیم. حالا اگر بخوام اختصاصا در مورد نانو داروها صحبت بکنیم، ما اتفاقا در حوزه داروسازی یکی از مزیت‌های رقابتیمون با سایر کشورهای دنیا که به هر حال در حوزه تولید دارو حرفی برای گفتن دارن، یکی از مزیت هامون بحث همین تولید نانو داروها و تولید داروها به روش های بایوتکنولوژی هستش، چون واقعیتش سرمایه گذاری خوبی هم در حوزه پژوهشی ابتداعا در دانشگاه های علوم پزشکی و اختصاصا در دانشکده های داروسازی اتفاق افتاده و همچنین در حوزه های آموزشی. ما الان یه رشته تخصصی در دانشگاه های داروسازی داریم به نام تخصص نانوفناوری دارویی. ما با توجه به اینکه داروهای جدیدی که در دنیا تولید میشد و داروهایی بودن که بر پایه تکنولوژی‌های جدید مثل بایوتکنولوژی و نانو فناوری بودند، ما از یه تهدید فرصت تبدیل کردیم و اون این بود که ما موضوعی که بود ما جزء سازمان تجارت جهانی نبودیم و میتونستیم حالا یه سری فعالیت‌ها رو به صورت خودکفایی خودمون بریم سمتش. کشورهایی که به هر حال داروهای با فناوری نانو تولید می‌کردن چون جزء سازمان تجارت جهانی بودن، سایر کشورها تا یک سالی اون داروها میشد پتنت و امکان مهندسی معکوس و تولیدش رو نداشتن و ندارن. ولی ما خوشبختانه میگم الان این تهدیدی بود برای کشور ما که جزء سازمان تجارت جهانی نبودیم، ولی خب ما اینو به فرصت تبدیل کردیم و موضوعی که اتفاق افتاد این هستش که تونستیم در کشور مهندسی معکوس بکنیم این داروها رو به کمک پژوهشگرایی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی بودن و به کمک حالا اون متخصصینی که در کشور داشتیم، تونستیم که خیلی خوب این داروها رو در چندین شرکت داروسازیمون الان به مرحله اجرا بگذاریم و کمتر داروی الان در حوزه داروسازی در حوزه نانو فناوری و بیوتکنولوژی هست که در دنیا تولید بشه و ما واقعیتش در عرض کمتر از یک یا دو سال توان تولیدش رو در کشور نداشته باشیم.
دقیقا همین نکاتی که اشاره کردین گویای این هستش که ما به هر صورت سرمایه گذاری زیادی در حوزه انسانی هم انجام دادیم، در واقع نیروی انسانیمون در دانشگاه‌ها. الان ما کیفیت دانشجومون در همین حوزه نانو دارو چقدر واقعا همتراز دنیاست؟
ما چندین دانشمند 1% برتر دنیایی در کشورمون حوزه تخصصیشون حوزه تخصصی نانو فناوری دارویی هستش.
بله.
و ما حالا هم اساتید بنامی داریم که در حوزه نانو فناوری دارویی واقعا خدمات ارزشمندی رو ارائه کردن. من حالا اسم ببرم ممکنه چند تا از اساتید رو نام نبرم بعد دوباره به هر حال دلخوری پیش بره. من فقط به شکل کلی تشکر میکنم از همشون. و در حوزه دانشجویی هم واقعا ما مقطع داروسازی عمومی رو داریم که بالاخره از نخبگان کشور از طریق کنکور وارد میشن و بعد از اون میتونن ادامه تحصیل بدن در رشته اختصاصی نانو فناوری دارویی که چند تا از دانشگاه علوم پزشکی ما دارن به شکل تخصصی در این حوزه دانشجو و رزیدنت میپذیرن و برترین افراد تقریبا میشه گفت که در حوزه داروسازی در این رشته ها پذیرفته میشن. و خوشبختانه ما از نظر نیروی انسانی چه از نظر اساتید چه پژوهشگران در حال حاضر مشکل خاصی نداریم.
ممنون و متشکرم آقای دکتر. یک نکته‌ای که حالا در بحث دانشگاه علوم پزشکی هم باید بهش اشاره کنیم بحث تولید علم هست. من میدونم کشورمون در زمینه تولید علم در حوزه نانو دارو کارهای مهمی در این سالا انجام داده.
بله.
و باعث شده که ما جزء 10 کشور برتر در این زمینه باشیم. چه اتفاقاتی افتاد که ما توانستیم چنین تولید علمی در حوزه نانو دارو داشته باشیم؟
خب ببینید، برای تولید علم چند تا مؤلفه و چند تا فاکتور مد نظر هست. یکی بحث خود خب نیروی انسانی مستعد و توانمند که میگم ما خوشبختانه در دنیا برتریم نسبت به این که به هر حال ما بهترین افراد، بهترین دانش آموزان در رشته های مثل پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی قبول میشن. نیروی مستعدی که به هر حال در این رشته ها پذیرفته شده رو ما خوشبختانه داشتیم. از نظر اساتیدی که به هر حال علم این حوزه رو بتونن داشته باشن رو تونستیم دانشگاه ها تونستن فراهم بکنه با اعزام نیروها حالا در سالهای خیلی گذشته به کشورهای دیگه و کسب این علم که این علم در کشور ما نهادینه بشه و در نهایت هم ایجاد دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی که این بستر رو فراهم کردن که در حال مجربین به تربیت پژوهشگران جوان بپردازن. امکانات خوبی خوشبختانه در حوزه پژوهشی در آزمایشگاه های نانو، در حال صنعت نانو یه ذره صنعت گرون قیمتی هست، بالاخره اون وسیله و تجهیزات و امکاناتی که لازم هست تا ما بتونیم فراورده های نانو رو تولید بکنیم و آنالیز بکنیم، در حال دستگاه های گرون قیمتی هستش که خوشبختانه در سالهای گذشته فراهم شده. ستاد نانو رو ما در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داشتیم و همه اینا دست به دست هم داده که ما حداقل میگم در یکی از حوزه‌ای که واقعا میتونیم بگیم در این سالها کشور ما خوب تونسته سرمایه گذاری بکنه و نتیجهش رو هم مستقیما ببینه در همین حوزه نانوتکنولوژی هستش.
و حالا اگر بخواهیم به همین مسئله یک نگاه متفاوتی داشته باشیم، خود این نان و داروهایی که در کشور ما تولید شده، اگه بخواهیم برای مردم خیلی عینی صحبت کنیم، چقدر در این سالها کمک کرده به درمان مردم، درمان ارزانتر کسایی که به بیماری صعب العلاجی متاسفانه مثل سرطان مبتلا میشن؟
بله، شما ببینید واقعتش داروهای نانو و داروهای بیوتکنولوژی، چون گفتم خدمتتون داروهای جدیدی هست،
بله بله،
میشن برای اینکه صنعت دارو در دنیا بچرخه، یعنی این بحث کشور ما نیست، در دنیاست. خب چون داروهای جدیدی هستن، برای اینکه دانشمندان و محققین رغبت پیدا بکنن به تولید داروهای جدید، ناچارن داروهایی که به تکنولوژی های جدید تولید میشن یه مقدار انحصاری میشن. انحصارشون باعث میشه که قیمتاشون یه مقدار بره بالاتر تا هزینه های تحقیق و توسعه شون رو بتونن تامین بکنن. ما اگر در کشورمون این داروهای نانو رو خودمون تولید نمی کردیم، مجبور بودیم از داروهایی که در دنیا با قیمت های بالا تولید میشه از اونها استفاده بکنیم. ولی حالا که خودمون دانشش رو بومی کردیم، من عدد دقیقی نمیتونم بگم، ولی خب چند تا دارو رو دارم تو ذهنم همینجور میچرخونم، قیمتاشو مقایسه میکنم، حداقل میتونم بگم که در همین چند تا دارویی که من دارم تو ذهنم مرور میکنم، حداقل به 1/5 قیمت دنیا ما تونستیم این داروها رو در کشورمون تولید بکنیم. داروهایی که واقعا از نظر کیفیتی قابل رقابت هستن با داروهایی که در دنیا داره تولید میشه، و این تونسته هزینه های سلامت ما رو در حوزه داروسازی به شدت پایین بیاره.
و خود این مسئله، حالا تولید خود این داروها، به نظر میرسه که در واقع افزایش درصد درمان مردم، هم کسایی که مبتلا به بیماری هستن، نقش جدی داشته، درسته؟
ببخش من یه لحظه متوجه سوالتون نشدم.
منظورم درمان، در حوزه درمان چقدر مؤثر بوده برای اینکه جان انسان‌های زیاد رو نجات بده؟
شما که دارویی که در کشور تولید میشه، حالا چه حوزه نانو چه سایر حوزه ها،
نه من خودم بحث حوزه نانو رو منظورم بیشتر،
آره، تا تاییدیه ها رو نگیره که این در حوزه درمانی به هر حال تاثیرگذار هست، که اصلا وارد بازار نمیشه.
درسته.
و آن چیزی هم که ما در بازار داریم، در میبینیم، در مارکت داریم عملا میبینیم، میگم در حوزه درمانی بسیار بسیار داروهای موثری هستند و خدمت شما، رغبت پزشکان برای تجویزشون و حتی بیماران برای مصرف اون داروها هم بالاست. چیزی نیست که مثلا به هر حال خیلی بگم، چون دارو ایرانیه ما مصرف نمی‌کنیم و رغبت رو کسایی که مصرف کردن در مصرف داروها داشتن.
و به عنوان سوال آخر، آیا این داروهای ما الان بازاری در دنیا دارن، یعنی خواهان دارن در جهان با توجه به کیفیتشون؟
ببینید داروهای ما کیفیت رو دارن،
بحث نانو دارو به ویژه،
آره آره، ولی مشکلمون اینجاست که گفتم ما چون جزء سازمان تجارت جهانی، میگم این مایه تهدیدی بود که برای ما فرصت شد، ولی ما امکان صادرات این چنین داروهایی رو نداریم، چون اکثر کشورها جزء سازمان تجارت جهانی هستند و نمیتونن به جز از اون سورس اولیه، مگر اینکه پتنت اون داروها تموم بشه، اون دوره 10 سالشون تموم بشه تولیداتشون، و ما بعد بتونیم زیرساختا رو فراهم بکنیم برای صادرات این داروها.
بله، سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر.
سلامت باشید. ببخشید
مجاهدیان، خواهش میکنم،
صدا زیاد، من عذرخواهی میکنم، اگر که صداهای اضافه تر بود من عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، خیلی گفتگوی خوب، ممنون باشید. از شما آقای دکتر مجاهدیان،
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید شما و شنوندگان محترم.
سپاس از شما، ممنونم، با شما
خداحافظ. خدا حافظ شما.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران. نکات مهمی اشاره کردن درباره کیفیت داروهای ایرانی، بازار مصرفش، و همچنین اینکه این داروها چقدر در این سالها منجر به نجات جان بسیاری از هموطنان شده که به ویژه مبتلا بودن به بیماری‌های صعب العلاج. چون همون ابتدا هم که آقای دکتر قنبری در بخش اول برنامه اشاره کردند، نانو داروها تمرکز میکنن بر درمان بیماری‌های صعب العلاجی مثل سرطان، که متاسفانه در طول این سال هم در سراسر جهان، یعنی فقط نه در ایران، در سراسر جهان انواع سرطان ها افزایش پیدا کرده و خود نانو داروها می تواند به درمان هدفمند این بیماری های صعب العلاج بسیار کمک کنه، که خدا رو شکر با توجه به سرمایه گذاری که در حوزه نیروی انسانی و زیرساخت های پزشکی در کشور انجام شده، زیرساخت های آموزش پزشکی انجام شده، ما به نانو داروها با هزینه بسیار کمتری نسبت به داروهای وارداتی مشابه دست پیدا کردیم، داریم در کشور خودمون تولید میکنیم. امیدواریم که روند پرشتاب علم در کشورمون همچنان هر روز گسترش پیدا کنه و افزایش داشته باشه. و همه هم افتخار کنیم به چنین دستاوردهایی. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز دیگر همراه بودید. فردا هم فراموش نکنید با پرچم‌ها در خیابان و جشن پیروزی سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما بشه.